بسم الله الرحمن الرحیم. 55 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 87 استاد جوادی آمری 10/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دوم اوصاف نفوس انسانی را و مجامع اخلاق این نفوس را بررسی می کنند. فرمودند به اینکه اختلافی که بین انسان هاست بازگشتش به اختلاف نفوس است شدتاً و ضعفاً، و نفس چون درجه از درجات وجود است، وجود حقیقت تشکیکی است، پس نفوس درجات گوناگونی دارد و اگر یک روحی قوی بود فضائل اخلاقی در او زنده است و اگر روحی ضعیف بود گرفتار رذایل اخلاقی است. اینها مقدمه کلی بحث است. اما تحلیل قدرت و قوت و عزت و شرافت نفس را در سایه دو قوه می داند، زیرا نفس از یک جهت حقایقی را از مافوق دریافت می کند و از جهت دیگر اون دریافت کرده را در جهان طبیعت پیاده می کند. لذا برای نفس نه بیش از دو قوه است و نه کمتر از دو قوه. با یک قوه حقایق را از مراحل بالاتر دریافت می کند، با یک قوه دیگر اون چرا که دریافت کرده است پیاده می کند. ممکن است در هر دو قوه قوی باشد یا در هر دو قوه ضعیف باشد، یا در یکی قوی باشد و در دیگری ضعیف. از اون جهت که حقایق را از بالا و ماورای طبیعت که معلم حقیقی انسان هاست دریافت می کند، اون جهت نفس را عقل نظری می گویند. عقل نظری علوم و معارف را دریافت می کند و از اون جهت که دریافت کرده را در عالم طبیعت و بدن پیاده می کند عقل عملی می گویند. پس عقل عملی به منزله مدیر و مدبر انسان است و عقل نظری به منزله کارشناس و نیروی اندیشمند و فکری انسان است. در حقیقت خود نفس است که این کارها را به عهده می گیرد، چون خدا قوای نفس جدای از نفس نیستند. اینا درجات و شؤون یک حقیقت. بنابراین با دو قوه انسان کار میکند، با یک قوه معارف را از معلم حقیقی دریافت میکند، با قوه دیگر اونچه را که دریافت کرد پیاده میکند. اگر این دو قوه در اون حصه مرکزی عدل قرار بگیرند و بر اساس همون حصه مرکزی عدل حرکت کنند، انسان به مقام کمال نهایی راه مییابد. و اگر این دو قوه در اون حصه مرکزی عدل نباشند، انسان به کمال تام راه ندارد، یا ناقص است یا در کمال متوسط خواهد بود. اون قوه ای که مربوط به درک معارف است که علوم و حقایق را از بالا دریافت میکند، اون قوه را حکمت میگویند. یکی از اصطلاحات حکمت همین قوه فهمنده است، این نیرویی که عهده‌دار اندیشه و درک است. این نیرو که باید بفهمد باید در حد اعتدال باشد، نه در حد افراط و نه در حد تفریط. اینجاست که سخن از خیر الامور اوسط هاست، یعنی بهترین قوه اون قوه است که در حصه مرکزی عدل جا داشته باشد، نه تند باشد و نه کند. اون قوهی که در فهمیدن تند است، گرفتار جربزه است و مذموم است، این در فهم تند روی دارد، این افراط در قوه فهم است به نام جربزه. و اون انسانی که قوه فهمش ضعیف است، گرفتار بلادت است، این کند فهم است. قبل از اینکه علوم و معارف را درک کند، انسان قبل از اینکه به حقایق راه بیابد، اون نیرویی که با اون نیرو حقایق را میفهمد، اون نیرو یا معتدل است یا تند است یا کند. یک وقت انسان در فهم گرفتار جربز است، یعنی وقتی یک مسئله را مطرح میکنند، قبل از اینکه حدود این مسئله و حریم این مسئله و ادله این مسئله خوب روشن بشود، فوراً از این مطلب به مطلب دیگر میپردازد، یا به عنوان تأیید یا به عنوان نقض استفاده میکند. این مثل همون طائری است که سراسیمه و شتاب زده روی شاخه مینشیند، هنوز از اون شاخه تغذی نکرده است، از اون شاخه به شاخه دیگر پرواز میکند. اون نیروی زود پروازی که هنوز حق مطلب را ادا نکرده به مطلب دیگر میپردازد، یا به عنوان تأیید یا به عنوان تخریب از او استفاده میکند، این نیرو را میگوین جربزه. یعنی این نیرو در حد اعتدال نیست، این شخص حکیم نیست. یعنی اون نیرویی که با اون نیرو مطالب را میفهمد، اون نیرو معتدل نیست. در مقابل افراد تفرید است. تفرید آن است که با اینکه مطلب با براهین و ادله روشن شد، معزالک ذهن اون قدرت را ندارد که از عهد المتلازمین به متلازم دیگر پرواز کند. این دیر پروازی نفس را میگوین بلادت، کند است در فهم. این نیرویی که باید عهده‌دار اندیشه و درک باشد، کند است، به زحمت از مطلبی به مطلب دیگر منتقل می شود. این کند پروازی و بطء در انتقال را میگویند بلادت، که تفریط این قوه مدرک است، و اون حد اعتدالش را حکمت میگویند. پس حکمت یعنی حد اعتدال نیروی درک و اندیشه. اینجاست که میگویند خیر الامور اوسطوار. اگر انسان حکیم شد، به این معنا نه گرفتار جربزه بود، نه مبتلا به بلادت بود، در حد صراط مستقیم حکمت بود، یعنی مطالب را تا مبرهن نشد نمیپذیرد، وقتی هم که برهانی شد به خوبی درک میکند و از لازم به ملزوم یا ملزوم به لازم یا از متلازم به متلازم به خوبی منتقل میشود، این شخص که در صراط حکمت قرار گرفت، از اون به بعد هرچه تندتر و هرچه بیشتر بهتر، خیر الامور اکثرها و اوفرها. اینجا سخن از رب زدنی علماست، نه سخن از خیر الامور اوسطها. بنابراین در این معارف دستور سرعت دادن، دستور سبقت دادن، دستور امامت دادن، دستور رب زدنی علما و عملا دادن، دستور این که از خدای سبحان بخواهید که از همه مقربتر باشید، و اجعلنی من احسن عبیده که اندک منزلتن و اقربه منزلتن منک و اخصیم زلفتن لدک. اینجا هرچی بیشتر بهتر. راه باز است، نه جای تزاحم است و نه به انسان منعی و نهی شده است. این درباره نیروی اندیشه و فهم. چون انسان دارای دو قدرت بود، با یک قدرت علوم و معارف را دریافت می کند، با یک قدرت اونچه را که فهمید پیاده می کند، وقتی در نیروی فهم معتدل شد، یعنی حکیم شد، در نیروی عمل هم باید آزاد باشد. حریت و آزادگی عبارت از آن است که انسان در بخش اجرا و در بخش عمل، در رهن شهوت یا در گرو غضب برده آز یا بنده کینه و مانند آن نباشد. انسان روی اون تجاربی که در خود دارد و از دیگران بیاد دارد، در بخش عمل دارای دو جهت است. یک جهتش همون قوه غضبیه اوست که ناگوارها را طرد می کند، یک بخشش همون قوه شهویه اوست که گوارا و ملایم را جذب می کند. اون نیرویی که عهده‌دار طرد ناملایم است، او را قوه غضبیه می گویند. اون نیرویی که عهده‌دار جذب ملایم است قوه شهویه میگویند. این شهوت و غضب هر دو زیر عنوان قوه شوقیه قرار دارند که قوه شوقیه مقسم غضب و شهوت است، نه قوه شوقیه یعنی شهویه. اونگاه ممکن است هر یکی از اون دو قوه شهوت و غضب تند یا کند یا در حد اعتدال باشند. باز اونجا هم سخن از خیر الامور اوسط هاست، یعنی اون قوه غضبیه خیر است که نه تند باشد گرفتار تهور باشد، نه کند باشد مبتلای به جبن و ترس، بلکه در حسه مرکزی باشد به نام شجاعت. شجاعت آن است که این قوه غضبیه در حد اعتدال باشد، نه افراط و نه تفرید. باز هم سخن از خیر الامور اوسط هاست. در قوه شهویه هم گاهی افراط است و گاهی تفرید. گاهی انسان در مسائل مالی گرفتار افراطی در قوه شهویه است، جذب فراوان می طلبد، آز و طمع و امثال ذلک گرفتارش می کند، یا مبتلا به تفریط است، اسراف و نظائر آن دامنگیرش می شود. حسی مرکزی اون تفریط و این افراط همون سخاوت است، که سخاوت یک جذب ملایم و معتدل است و هاگزا در سایر قوا. در این بخش هم باز خیر الامور اوسطها، یعنی انسان قوهی که دارد این قوهش به نام قوه شهویه معتدل باشد، نه تند باشد و نه کند. به اون قوه غضبیه که دارد معتدل باشد، نه تند باشد نه کند. اگر اون قوه غضبیه معتدل بود، مثلا نه تهور داشت و نه جبن، در حسه مرکزی بود به نام شجاعت، دیگر اینجا سخن از خیر الامور اوسطها نیست. اینجا سخن از خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها. اینجا هرچه اشجع باشد بهتر است. اونگاه تشخیص این که این اشجعیت است یا تهور، این همون صراط مستقیمی است که ادق از شهر و حد از شهر سیف است، که انسان واقع بفهمد اینجا جزء شجاعت کامل است یا تهور. در مسئله سخاوت هم به شرح زن، اسراف بد است و تفریط قوه جذب مال است و سخاوت خوب است. اگر کسی اون نیروی جذب ملایمش در حسه مرکزی سخاوت بود، یعنی به جایی رسید که خیر الامور اوسطها، نه اون طرف پیاده روی خطرناک افراد و نه این طرف پیاده روی خطرناک تفرید، بلکه در حسه مرکزی صراط مستقیم قرار گرفت، از این به بعد خیر الامور اوفرها و اکثرها. یه وقت است که همه مال را می بخشد، معذاری سخاوت از تبذیر نیست. یه وقت است در مدت عمر چند بار تمام مال را بین خود و فقرا تقسیم می کند، دیگه تبذیر نیست. تشخیص این که این سخاوت است و این مرحله انسان را از خناس می کند یا تبذیر، این همون کاری است که از مبارکتر و از شمشیر تیزتر است. این که در باره معصومین علیهم السلام می بینیم گاهی با همه اون رنج ها و شدائد و با همه اون مشکلات روزی مستحبی میگیرن، نذر میکنن و وام میگیرن و اون شعیر یا گندم رو به صورت قرص نان در میارن و مع ذلک هنگام افطار یوت انما نطعمکم لوجه الله شعار اونهاست و یطعمون الطعام علی به مسکینن و یتیمن و اسیرا، این همون سخاوت کامل است. تشخیص این که انسان خودش و واجب و نفقه را گرسنه بگذارد لوجه الله، این تبذیر نیست، این افراط نیست، این تفریط نیست، این سخاوت کامل است، این کار آسانی است. تشخیص بدادم که اینجا انسان نه تنها از خودش بگذرد، از واجب و نفقش هم بگذرد، اون هم نان وام گرفته را به یک کافر بدهد، چون در مدینه کسی مسلمان اسیر نبود که. تشخیص این که این عمل سخاوت است و یا تبذیر، این کار آسانی نیست. اونجا که فرمود ولا تبسطها کل البسط، این نهی از اسراف است. گاهی انسان کل بس دارد، معذارک سخاوت کامل است نه اسراف. این کار تشخیصش آسان نیست. بنابراین اونها که معصوم علیهم السلامن خود صراط مستقیمن، صراط مستقیمن میزان اعمالن که انسان عقیدش را و اخلاقش را و عملش را به عقیده و خلق و اعمال معصومین علیهم السلام باید عرضه کند و بسنجد، چون از هر نظر معصوم. و اگر کسی در این بخش ها آمد در صراط مستقیم، یعنی در این مرحله اول توفیق خیر الامور اوسطها نصیب شد، از اون به بعد دیگر فاستبقوا الخیرات است نه خیر الامور اوسطها. همه اگر اون راه را طی کنن راه باز است. اگر کسی در این حصه مرکزی صراط مستقیم قرار گرفت، هیچ آسیبی نمی بیند و نمی رساند، چون در صراط مستقیم نه تخلف است و نه اختلاف. صراطی را مستقیم می گویند که اجزای این صراط نه تخلف داشته باشد و نه اختلاف. رفتن روی این راه همان و نیل به مقصد همان. دیگر سؤال از زید و عمر معنا ندارد. منتها تا صراط مستقیم شناسایی بشود و انسان در اون صراط باشد و ملازم اون صراط باشد دشوار است. گاهی ممکن است انسان در بعضی از این بخش ها در حد اعتدال باشد، در بخش دیگر در حد اعتدال نباشد. یعنی نیروی فهمی که خدای سبحان به او مرحمت کرده است یه نیروی معتدلی است، یا آدمی است تا برهان اقامه نشود قبول نمی کند. اما وقتی دلیل روشن شد فورا از دلیل پی به نتیجه می برد، نه زود پرواز است و نه دیر پرواز. این معتدل است سیر علمیش. اما با اینکه خدای سبحان این نعمت را به او داد، اون این نعمت را بی جا مصرف می کند. به جای اینکه از این نعمت الهی و از این هوش بهرهای خوب ببرد، به یه سلسله علومی که لا یزر من جهله و لا ینفع من علمه علمه خود را مبتلا میکند. بعدم پایان عمر ببیند چیزی به همراهش نیست. یا ممکن است کسی از نظر قوه غضب مبتلا به تهور و جوب نباشد، از شجاعت برخوردار باشد، ولی این شجاعت را به جا مصرف نکند. یا در بخش شهوت ممکن است گرفتار افراط و تفریط نباشد، از اون حد اعتدال برخوردار باشد ولی به جا مصرف نکند. اگر چنون که در این سه بخش در حصه مرکزی عدل قرار گرفت، یعنی حکیم بود در نیروی فهم، شجاع بود در مسائل مبارزه و دفاع، سخی بود در مسائل مال، که گاهی عفت را هم همینجا ذکر میکنن و گاهی علاهده ذکر میکنن، که در حقیقت بیش از سه حصه مرکزی نخواهد بود، و اگر احیانا در شرح منظوم مرحوم سبزواری رضوان الله علیه و دیگر بزرگان میگوین حصه مرکزی چهار تاست، عدالت حکمت هست، شجاعت هست، عفت هست و سخاوت، عفت و سخاوت، اون حصه مرکزی قوه شهوی برمیگردد. او رو برای اهمیت مطلب ذکر میکنم. باری اگر نفسی در این بخش ها در حصه مرکزی بود، یعنی حکیم بود، شجاع بود، سخی بود، چون یک حقیقت است که در همه این صراط های مستقیم به حصه مرکزی جا دارد و نه حقایق گوناگون، چون نصف فی وحدت ها کل القواست، این نفس را میگویه نفس عادل. عدالت در فلسفه و این بخش از علم النفس تنها به این نیست که انسان کارهای واجب را انجام بدهد و از حرام بپرهیزد. انسان ترسو را عادل نمیگویند، انسانی که سخی نیست عادل نمیگویند، انسانی که خوشفهم نیست عادل نمیگویند، انسانی که مبتلا به جربوزه است عادل نمیگویند. عدالت در فلسفه اون عدالت کبراست، یعنی نفس با طوری باشد که در فهم حکیم باشد، در قوه غضب شجاع باشد، در مسائل قوه شهویه سخی و عفیف. اظهاره این سه نیرو را عدالت میگویند. اونگاه وقتی انسان در این پایگاه مستقیم قرار گرفت، در راه رفتن دیگر سخن از تندی و کندی نیست، هرچه بهتر بیشتر. او میفهمد کجا کار بکند و کجا کار نکند، او میفهمد چجور برود به چجور نرود. بنابراین پس بازگشت کمالات نفوس به این دو قوه است، یکی قوه حکمت و یکی قوه حریت. این حریت جامع اون حسه مرکزی شجاعت و عفت و سخاوت است، یعنی قوه غضبیه اگر چونچه معتدل بود و قوه شهویه معتدل بود، انسان در بخش عمل انسانیست آزاده، دیگر برده غضب یا بنده شهوت نیست و هیچ نعمتی هم بهتر از نعمت حریت نیست. لذا شما در جوامع روایی ملازم فرمایید وقتی مکارم اخلاق رو معصومین علیهم السلام می شمارن، پایان این چند فضیلت اخلاقی که در روایات ها هست می فرمان به اینکه ولتی تجمع هذه الخصاله الحریت، اون اصلی که این گونه فضائل را جمع می کند آزادگی است. انسان آزاده است که این کمالات را داراست. یا در باب صبر که این همه فضیلت برای صبر ذکر شده است که از صبر رو من ایمان به منزلت رأس من الجسد، و صبری که اجر یک صابر اجر الف شهید است، اون صبر حسه مرکزی همین کمالات است و بازگشت صبر به آزادگی است. زیرا اگر صبر به سه قسمت تقسیم شد، صبر عند الاطاعه، صبر عن المعصیه، صبر عند المصیبت، که انسان با این سه قسم صبر به رأس ایمان میرسد، در روایات صبر ملازم فرمایید وقتی روایات صبر را میشمارن، خود معصومین علیهم السلام صبر را که تحلیل میکنن، اول از حریت سخن میگوین، میگوین ان الحره حرون و ان نابت هنائبتون صبر لها، و اگر فرون حادثه پیش بیاید صبر لها، اگر معصیتی رخ بدهد صبر انها، که صبر به حریت برمیگردد. یه انسان آزاده است که صبر میکند، و الا انسان اگر آزاد نباشد فورا تن به اون ذلت میدهد، یا ذلت گناه عبد و شهوت ازل من عبد الرق، یا ذلت تسلیم به مانند آن که لا یحتمل الزی الا الذلیل. از بیانات امیر المؤمنین علیه السلام است، فرمود جز ذلیل کسی زیر بار ستم نمی رود. انسان آزاده هرگز زیر بار ذلت و ستم نمی رود. بنابراین بازگشت این فضائل گاهی به تصریح خود معصومی علیه السلام به حریت است، گاهی به تحلیل خودشون. این روایات رو بخشش رو مرحوم فیض در وافی در کتاب ایمان و کفر در باب و صبر روایت دوم و سوم است، اونجا نقل می‌فرماید که تحلیل صبر به حریت برمی‌گردد، ان الحر حر و این نابت و نائبه بمانند اون. بخشش رو مرحوم ملیسی رضوان لعلی در بهار در باب مکارم اخلاق اونجا ذکر فرمان، وقتی بسیاری از فضائل را مثلا چهار یا پنج فضیلت را ذکر میکنن، فرمان ولتی تجمع و هذه الخصال الحریه. روی حریت در روایات خیلی تکیه شده است، و این حریت همون عبودیت است ولا غیر. ممکن نیست انسان بنده خدا باشد و بنده شهوت هم باشد یا بنده غضب هم باشد. اگر از بردگی این آزهای درون و بیرون نجات پیدا کرد، آزاد شد، اون وقت میتواند بنده خدا باشد. فتحصل در مسائل عملی حریت کمال انسان است، در مسائل علمی حکمت کمال انسان است. پس اگر کسی حکیم و آزاد بود، این راه کمال را دارد. به هر اندازه که به حکمت و حریت عمل کرد به کمال میرسد، و به هر اندازه که از اینها محروم بود از کمال محروم هست. چون اینها به نحوه وجود برمیگردد، وجود مراتب تشکیکی دارد، کمالات انسانی هم مراتب تشکیکی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 87. فرمودن سن به هازه القوت و به هازه ضعف، این که برای نفس یک قوه و یک ضعفی قرار داده شد، قد یکول للنفس بما هی نفس حساسه، و قد یکون لها به ماهی اقلم، فل اولو کمال اصحاب تخیلات الغویه کل کاهن و کساهب العین، و ثانی کمال اصحاب العلوم الکثیره که قبلا بحثش گذشت. و اما نفس و شریفتو به حسب الغریزه، اون شرافت غریزی نه شرافت کسبی، فهیه شبیهتو بالمباد المفارقه فل حکمت بل حریه، نفوس شریف آن است که شبیه فرشتگان باشد در این دو بخش، در بخش علم و در بخش عمل، در بخش علم و در بخش قدرت، فل حکمت بل حریه. این حکمت یکی از مصطلحات است، این علم نیست، این نیرویی است که با این نیرو انسان مطالب را میفهمد. اما الحکمتو فهیه اما ان تکون غریزیتن، که طوری در فطرت انسان فرو رفته است که غرض شده است، فرو رفته است که جزء سرشت او به شمار می رود، او مکتسبتن. فل حکمتو الغریزیتو هیه کون النفس صادقت الارا، یعنی وقتی میخواد نظر بدهد خوب نظر میدهد. در قضایا و احکام خوب نظر میدهد. فی القضایا و احکام. و هذه الحکمت الغریزیتو هیل استعداد الاول لاکتساب الحکمت المکتسبه، این زمینه است برای درک اون حکمت کسبی. این حکمت غریزی مثل باسر است، باسره بعضی ها پرگردش است، آرام نیست، یعنی اگر هم مریض بشود اون طبیب رو و اون چشم پزش رو متحیر میکنند که این چشم رو چجوری درمان بکنند. چشمی است که درست نمی ایستد، مرتب از یمین به یسار، از یمین به یسار به یمین هم تو در حرکت است. بعضی از چشم هاست که خب خیلی ضعیف است. چشم معتدل آن است که نه گرفتار اون هیجان باشد، نه گرفتار ضعف باشد، به طور معتدل ببیند. اون نیرویی که عهده‌دار فهمیدن است که چشم دل است، مثل چشم ظاهر گاهی گرفتار بیماری تندی، گاهی مبتلا به بیماری کندی است. اگر اون نیرو در درک معتدل بود، اون نیروی معتدل را میگویند حکمت. هنوز سخن از فهم نیست، هنوز سخن از درس و بحث نیست. حالا چه رشته رو انتخاب بکند، در چه رشته کوشش بکند، هنوز وارد نشده است، ولی یه نیروی معتدلی خدای سبحان به او اعطا کرده است. و هذه الحکمت الغریزیتو هیل استعداد اول لاکتساب الحکمت المکتسبه، اینجا سخن از خیر الامور و سطح هاست. و نفوس الانسانیتو متفاوتتون فيها. بالغ منها إلى الدرجة العالية هي النفس القدسية، يعني إن كه حكيم است، نه گرفتار جربوزه است، نه مبتلا به بلادت، در این صراط مستقیم است. این از این صراط کل برق الخاطف می گذرد، یکاد و زید ها یوزی ولو لم تمسسونا، حتی ان القوت انت ان البالغ منها الى الدرجه العالیه هی النفس القدسیه النبویه المشار الیها، به قوله تعالی یکاد و زیدها یوزی ولو لم تمسسونا، اشارتن الى عدم احتیاجهی فیک فکتساب العلم الى معلم بشری. واسطه نمیخواد، برای اینکه اون که دائم الفیض است و مرتب دارد افاضه میکند، اگر انسان دور نبود در هستی مرکزی بود، از اون معلم الهی علوم الهی را فرا میگیرد. و یقابلها النفس البلیده التي لا تنتفع بتعلیم معلمین، این در مقابل او کسی است که گرفتار به تفریط این نیروست، به زحمت باید دست ذهنش رو منتقل کرد از مطلبی به مطلب دیگر، در مقابلش هم افراط است، البته که اون هم مبسوطا بیان شده که اون جاهایی که این بحث ها هست اون روز قبل بررسی کجا هست. این بخش حکمتش که مربوط به درک است، اون نیروی که عهده‌دار دندیشه به درک است. اما الحریت فشرحها این است که ان النفس اما ان لا تكون مطیعه به غریزتها الى الامور البدنیه و مستلذات القوى الحیوانیه و اما ان تكون مطیعه لها. در بخش عمل انسان یا گرفتار غرایز درونی نیست یا گرفتار است. قوای حیوانی نفس یا مطیع است به غریزش به امور بدنی، اینکه باید قوای بدنی را تدبیر کند، گاهی در تحت تسخیر اینها قرار می گیرد. کم من عقل امیر تحت هوا اسیر، اینم از سخنان بلند امیر المؤمنین علیه السلام است. و اما ان تکون مطیعتا لها فلتی لا تکون کذالک، اینجا سخن از حلال است نه سخن از حرام. اون که گرفتار حلال است و به این بهانه که من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق، خود رو در همین حد بند کرده، اون توان این را که بگد هذه نفسی عروضها به تقوا را نخواهد داشت. فلتی لا تکون کذالک هی الحره، او آزاده است. و انما سمیت نفسی که مطیع غرائز نیست بها، یعنی به حره نامیده شده است. چرا این نفس را آزاده میگویند؟ لان الحریت فی اللغت تطلق علی ما یقابل العبودیه، بردگی. و معلومون ان شهوات مستعبدتون قاهرتون على استخدام نفوس ناقصه، خاصیت قوه شهوت اینه که بنده میخواهد، خاصیت نفس اینه که بنده طلب میکنه، و خاصیت عقل آن است که به دنبال معبود میرود و بین هما بونون اول بایی. و معلوم ان الشهوات مستعبده قاهره على استخدام النفوس الناقصه فهي عبده الشهوه، يعني نفوس ناقصه، غير حره عن طاعه الامور البدنيه، این آزاد نیست، بنده به نیروهای بدنی است. حالا خواه زاهدانه به سر ببرد خواه غیر زاهدانه، ولی علیه حال گرفتار است. سوا اون ترکه ها این امور بدنیه را عملم تترکا. عمده اون تعلق است انسانی که تمام تلاشش این است که خود را از این دام برهاند، او همواره در این سنگر فقط گرفتار مبارزه است، او دیگه قدرت پیشروی ندارد. سوا اون ترکه ها عملم تترکا، بله شائق و تارک عبارت مباحث مشرقی تائق است، اون کسی که گرفتار طوقانه است. بله تائق و تارکو، اون کسی که طاقت نفسه، یعنی شهوت فراوان دامنگیر شده است. بله تائق و تارکو اسو او حالن و ادنا درجتن من تائق الواجد فی الحال. لذا میگویند زاهد بدتر از کسی است که در دنیا زهد نمی‌ورزد، برای اینکه زاهد گذشته از اینکه علاقه به این مسائل دارد، علاقش با طمع آمیخته تر است. لذا میگوید به اینکه من الان این میوه ها و این لباس های زود گذر را نمیپذیرم، از این استفاده نمیکنم، برای اینکه میوه های بیشتر و لباس های بهتری به من میدن. و به تعبیر مرحوم شیخ، اگر دنیا دائمی بود زاهد هرگز عبادت نمیکرد، برای اینکه او حرور استبرق میخواهد و در دنیا که هست و دائمی هم هست، منتها چون اینجا زود گذر هست و از دستش میگیرن و این هم دلش میخواهد حور و غلمان دائمی داشته باشد، لذا اینجا صرف نظر میکند برای اونجا. این زهد اگر خوب بررسی بشود به صورت آز در میآید. اینی که از تعمیر سلام الله علیه فرمود تلک عبادت و تجار یا عبادت العبید، اگر یک کسی دنیا را میدهد، یعنی این سیب و گلابی و این خانه و این فرش های زود گذری که فاسد میشود ایرو میدهد برای اینکه حریر و استبرق دائمی بگیرد، خب این تمام دیگه. اما اگر کسی به جای رسید که بهشت مشتاق اوست، چین که گفتن بهشت مشتاق یه عده ایست، نظر جنت تشتاق الی سلمان و مانندون، اون مهم است. نه اینکه این مشتاق باشد، منتها حالا میبیند به اینکه چون فعلا این از بین میرود دنیا فانی است، لذا میگوید این متاع فانی رو ما میدهیم برای اینکه به اون باقی برسیم.
یا در این مسئله دیگه که میمونم خدمت معصوم علیه مسلم که برای که من مختلف اعذار و آخرت نیستم، اینجا شما حکم در باره من جاری بکنتون که اینجا نسبت به اونجا آسان تره. یعنی یک ادیه چرس زیادی از جمعیت با این مسئله حرکت میکنم تا به سمت.
بله اینا نفوس متوسط هم دیگه. و اما اگر یک کسی همون بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که این هم از امام سید شهدا سلام الله علیه است، هم از امام صادق سلام الله علیه است که فرمود ان قوما عبدوا الله خوفا و تلك عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله رغبتا و تلك عبادت التجار و ان قوما عبدوه حبا نه برای بهشت نه برای جهنم تلك عبادت الاحرار، و ما این چنینیم. و از اون چه که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است فرمود به این که بعضی ها خدا را حبن عبادت می کنند و هل دینو الا الحب، و ما خدا را عبادت نمی کنیم الا للمحبه، و ذالک مقام مکنون لا یمسو الا المتحرون، که در ذیل اون روایت هست. معلوم شد انسان آزاده به این فکر نیست که برای که جهنم نرود یا برای اینکه جنات تجریم تحت الانهار بگدن، بل برای آنکه به جنت و لقا راه پیدا کند. البته کسی که به جنت و لقا راه پیدا کرده است یقینا از آتش هم محفوظ است و یقینا جنات تجریم تحت الانهار را بخواهند داد، چون ممکن نیست کسی به درجه بالا برسد و این پایین تر نداشته باشد. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک المقتدر. این عند ملک المقتدرش مهم است، ولو اکثری مردم بله همانند. خب بله دیگه، مذموم البته نیست، اگه مذموم بود که جهنم می‌بردن، و اما انسان خود را نباید برای ابد در گرفتار حسرت بکند، چون روز قیامت روز حسرت دیگه، این هم متحسر میشن که چرا ما این کار کردیم، با اینکه میتوانستیم، با اینکه میتوانستیم یه سلسله لذایزی داشته باشیم که فوق این لذت باشد، چرا عمرمون هدر دادیم؟ در حد شکم خودمون فروختیم. در ذیل این روایتی که از امام کاظم سلام الله علیه مرحوم کلی نقل کرده است که فرمود ما لعبدانکم ثمنون الا الجنه، یا الا ان لعبدانکم ثمنون ثمنون لعبدانکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، مرحوم محقق داماد رضوان الله در شرحشون بر این جمله مبارکه حدیث اصول کافی می‌فرمان به اینکه این ناظر است، بیان ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه ناظر بان است که بدنتون به اندازه بهشت می‌ارزد، این رو به کم در از بهشت نفروشید. سخن از روح نیست، روح خیلی بیش از روح رو اگر به بهشت فروختید ضرر کردید. بعد این بدن به اندازه بهشت می‌ارزد، این بدن رو اگر به بهشت نبردید ضرر کرد. این مال جنت جسمانی است، و اگر کسی روح رو هم در همین جا خلاصه بکند، خب یقینا ضرر کرده دیگه. فرمود این بدن به اندازه بهش میارزد، این رو اگه شما نتونید ببرید فی جنات تجری من تحتها الانهار ضرر کردید. اون را که جان است فوق آن است. این راجب دنیا است، اون جنت جنت مطلق است، اون که دارد لانفسکم سمن الجنه فلا تبیعوها، با جنت مطلق است که لمن خواف مقام ربی جنتان. اما اینجا این چون مقید اون مطلق است، اینجا از ابی ابراهیم سلام الله علیه که رسیده است، فرمود بدنتون به اندازه بهشت میارزد، این بدن را به کمتر از بهشت نفروشید. اینجاست که مرحوم محقق داماد در تعلیقشون بر اصول کافی میگن این حدیث شریف ناظر به آن است که این بدن به اندازه بهشت میارزد و روح فوق این میارزد، لذا این بهشت مشتاق سلمان امثال سلمان خواهد بود دیگه. اون کسی که زهد میورزد، درون زهدش آز است، بله تائق و تارک و اسوء حالا و ادنا درجتن من تائق الواجد فی الحال، فعلا در دنیا مقام زاهد بدتر از مقام کسی است که به همه این مقدار حلال اکتفا میکنه. چرا؟ برای اینکه او با طمع همراه است. البته در آخرت او ممکنه بهره بیشتری ببرد. و این کان احسن حالا منه فی المعال، گرچه در پایان امر کار زاهد بهتر از کار این شخص است که این شخص طائق واجد است، یعنی میل دارد به طبقان دارد و به میلش هم پاسخ داده است. چرا؟ برای اینکه لأن عدم وجدانی فی الحال و اشتغاله به غیرها ربما یزیل عنه ذلک الطبقان فی سان الحال، گرچه او مائل به این لذایذ هست ولی چون به این میل پاسخ مثبت نداد، کم کم وقتی آدم بی قوه رو بی اعتنایی کرد دیگه او از آدم نمیخواد، وقتی اون میل و گرایش به لذایذ جسمانی از انسان گرفته شد، انسان فرصت درک لذایذ عقلی رو داره. لأن عدم وجدانی فی الحال و یک و اشتغاله به غیر این لذایذ ربما یزیل و از این شخص، از این شخص طائق، اون طبقان و گرایش را فی سان الحال بعد الموت مثلا. فظهر من هذا ان الحریت الحقیقیه ما تکون غریزیتا للنفس لالتی تکون به تعوید و تعلیم، به عادت دادن و به یاد دادن نیست، گرچه اون خوب هست اما اون حریت راستین نخواهد بود. و این کانت ایزن فاضلتن، این حریتی که انسان با خوندن و عادت کردن تحصیل می کند، کمال هست، اما عمده اون حریت غریزی است. و معنا قول الفیلسوف ارسطاطالیس که فرمود الحریتو ملکتون نفسانیتون حارستون لنفس حراستن جوهریه لا سنائیه. صنعت و تعلیم نیست، حریت راستین اون آزادگی است که فطرتاً این چنین باشد. و به جمله فکلو من کانت علاقته البدنیه از اف و علاقته العقلیه اقوا کان اکثر حریته، او آزاده تر است. و من کان بالعکسه کان اکثر عبودیتن لشهوات که عبد الشهوت ازلو من عبد الرق. و الهازا اشار افلاطون به قولهی الانفس المرزوله فی افق طبیعت و زله ها، نفس های رزل در قلمرو به طبیعت ها. اما والانفس الفاضله فی افق العقل و زوئهی، در پرتو عقل ها. و ازا علمت معنی الحکمت و الحریه و حاصله همه. الحمدلله.